بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فرع دیگری که محقق امام قدس سره مطرح فرموده این هست که اگر آمر و ناهی علم دارد یا احتمال می‌دهد که امر و نهی او منفردن در پنهانی اثر ندارد، ولی اگر در جمعی این امر و نهی رو انجام بده مؤثر خواهد بود. پیش یه عده‌ای بگه این کار رو حرام انجام نده یا اون واجب رو ترک نکن، اثر داره. آیا در این موارد وظیفه چیه؟ باید در جمع بگوید و یا اینکه جایز نیست یا حرام است و یا واجب فقط نیست؟ مسئله رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنن که میفرمان تارتن این شخص متجاهر به اون فسق است، داره فسق علنی انجام میده، و تارتن متجاهر به اون فسق نیست. در صورت تجاهر به فسق میفرمان که جاز و وجب، ولی در صورتی که متجاهر به فسق نباشه، در اون صورت می‌فرمایند که محل اشکال هست و اینکه آیا حتی جایزه یا جایز نیست هم ممکنه بگیم جایز نیست، وجوب که نداره، جوازش هم محل اشکاله. خب این مسئله بسیار مهمی است، موارد فراوانی پیدا میشه. قهرن روشنه که مقصود اینه که میخواد علنین امر به معروف و نهی از منکر بکنه. یه وقت هستش که انسان میدونه در جمع اگر امر و نهی کنه مؤثر است، اما به این که بره تو گوشش بگه، چون اون تو جمعه و میترسه که این یه وقت علنی بشه، بیشتر درش اثر میگذاره. اما این اظهار نمیکنه که دیگرانم بفهمن، ولی تو جمع میره بهش میگه تا اینکه او احساس این خطر رو بکنه که اگه گوش نکنه ممکنه این علنی بگه. این مورد کلام نیست اینجا، بله اینجا حتما باید همون در جمع بره بگه و پنهانی هم باید بگه. مورد مسئله اونجاییست که میخواد اظهار کنه که دیگران هم متوجه میشن که این فاعل این حرامیست که تجاهر به او نداره. اینجا مورد کلام هست. خب ابتداعا ما فرع دوم رو مقدم می‌داریم بر فرع اول، چون جهاتی در فرع دوم هست که تأثیر در فرع اول می‌گذاره. پس ابتداعا اینجا رو بحث می‌کنیم که اگر این متجاهر به فسق نیست، یک گناهی داره، مثلا العیاذ بالله نماز نمی‌خونه، ولی کسی نمی‌دونه، روزه نمی‌گیره با اینکه شرایط روزه رو داره، ولی کسی نمی‌دونه. ما میدونیم اگر در خفا به او بگیم اثری نداره، اما اگر در جمع بگیم که آقا چرا روزه نمیگیری، روزتو بگیر، نمازتو بخون، این اثر داره. آیا اینجا جایز هست یا جایز نیست؟ حالا اون تجاهر فعلا اینه که اینو در علن انجام نمیده، در اینکه حالا تجاهر به چه معنا هست اینا یه مقداری شبه مفهومیه داره که حالا اینو بعدن شاید متعرض بشیم. در اینجا ما با دو طائفه از ادله مواجهیم. یکی ادله‌ای که به ما میگه واجب امر به معروف و نهی از منکر بکنی، که همین ادله امر به معروف و نهی از منکر است که اطلاقش اینجا هم میگیره، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجا رو هم میگیره. طایفه دوم ادله متعدده ایست که در اینجا منع میکنه از امر به معروف و نهی از منکر و میگه نه. یک ادله حرمت جهر به سوء، لا یحب الله الجهر به سوء. جهر به سوء یعنی آشکارا یک امر خلاف و ناروایی رو آشکار کنی که این بنده خدا این کارو داره انجام میده. خب در بین جمع گفتن این ممنوع، حرام، به خاطر ادله حرمت جهر به سوء. دو، غیبت این مؤمن. مردم نمیدونن که این روزه نمیگیره، مردم نمیدونن نماز نمیخونه، یا هر گناه دیگری که تجاهر به اون نمیکنه. خب اینجا این امر به معروف که فلان کارو انجام نده، فلان حرام انجام نده، این موجب غیبت او میشه. حتی اگه نام نبره، بگه اون حرامی رو که انجام میدی ترک کن. بله؟ حالا میگیم. خب در حضور جمع که میگوید، این هم اگر بگیم غیبت یعنی گفتن چیزی که یکرهو، نه اینکه معناش نیست که اون نباشه، اظهار چیزی که یکرهو. پس این هم ادله غیبت هم اینو شامل میشه. سه، ادله دیگری که در هتک المؤمن، این هتک مؤمنه، آبرو بردن مؤمنه و امثال این و ما الیه من العناوین، ایزا ممکنه باشه در بین مردم گفتن باشه. پس هتک مؤمن هست، آبرو بردن مؤمن هست، ایزا مؤمن هست و این. پس این عناوین هم از این طرف ما داریم، ادله امر به معروف و نهی از منکر از یه طرف، این ادله هم از یه طرف. در مقابل این دو طائفه از ادله چه باید گفت؟ اتجاهات مختلفی وجود داره. اتجاه اول مطلبی است که از فرمایش شیخ اعظم قدس سره در باب غیبت استفاده میشه، که ایشون در باب غیبت از موارد استثناء موردی رو دونستن که غیبت برای ردع مغتاب عن المنکر باشه. مغتاب به منکری رو انجام میده، اگه غیبتش بکنیم دست برمی. ایشون در این مورد فرموده است که اون ادله امر به معروف و نهی از منکر مقدمه بر ادله غیبت و حرمت غیبت است. چرا؟ فرموده به خاطر این که این احسان به اوست، بنابراین غیبت اولاز از ستر اون منکر بر او. حالا توضیح این مطلب، توضیح این مطلب اینه که ما وقتی به اون ادله طایفه ثانیه نگاه میکنیم که حرمت غیبت باشه، حرمت ایزا باشه، حرمت هتک باشه، همه اینا برای چیه؟ برای این است که مکانت مؤمن محفوظ بمونه، احسانی به او شده باشه. این برای اینه دیگه. خب در این جایی که داره فاعله منکری است یا تارکه واجبی است، ما اگه کاری بکنیم که دست از این محرم برداره، به او احسان کردیم. و چه احسانی بالاتر از این که ما او را از آتش جهنم نجات دادیم، از غضب الهی نجات دادیم. بنابراین در این مورد علنی گفتن این احسان به اوست و منافاتی با اون ادله دیگر چطوره؟ نداره. با ادله حرمت هتک نداره. با ادله چرا؟ برای که اونا همه فلسفهش و حکمتش و مصلحتش احسان به او بود، نجات دادن او بود، آبرو نرفتن او بود. خب ما با داریم کار با این امر معروف و نهی از منکر، در حقیقت داریم او را ولو یک ضربه ای حالا ممکنه اینجا پیش این چند نفر بخوره، اما این مثل کار جراح، این که جراح که جراحی میکنه داره احسان میکنه. جراحی که فرض کنید دست کسی رو قطع میکنه، برای احسان به اون میکنه، این احسانه. پس ادله‌ای که میگه حرام است قطعیت فلان، اینجا رو نمیگه، چون این احسانه. پس از راه ادله احسان و این احسانه و این مسئله که این احسان است، علاوه بر اینکه امرون بدیهیون واضحون، از بعض روایات مبارکات هم این مسئله استفاده میشه، مثل سیه عبدالله ابن سنان، تعبیر به سیه از خود شیخه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، نعوذ بالله، هیچ مراجعه کننده ای رو رد نمیکنه. فقال احبسها، حضرت فرمود محبوسش کن. قال قد فعلت ولی فاس فایده نداره. فقال صلی الله علیه و آله فمنع من يدخل علیها، جلو کسانی که میان بگیر. قال قد فعلت، قال فقیدها، اینو به یه جا ببندش. فانک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل، هیچ بری و نیکویی نسبت به این مادرت افضل از این نیست که او را از کارهای حرام خدا جدا کنی و ممنوعش کنی. پس افضل احسانها و برها و برها به اشخاص چیه؟ اینو که آدم از محرمات الهی، از گناه اونا رو دور بکن. پس بنابراین شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این دلیل که این احسان به اوست و اون ادله بر اساس احسان دیگه، اون ادله که حرام کرده بر اساس احسان، بنابراین اینجا ادله حرمت هتک و غیبت و امثال اینا شامل نمیشه و ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر مانعی جلوش نیست، معارضی نداره، چیزی جلوش نیست، طبق اونا باید عمل کنیم و امر معروف و نهی از منکر بکنیم. این دلیل اولی که شیخ فرموده به بیان عبد. این بیان بلا چی؟ اصلا داریم همین فرع اونی که متجاور نباشه رو داریم بحث میکنیم، گفتیم این فرع رو مقدم میداریم، فعلا فرع جاییست که متجاهر نیست. به این وجه در فقه در همون بحث غیبت اشکالاتی به شیخ اعظم شده که اشکالاتی که اونجا در بحث غیبت شده اینجا هم قابل تطبیق اون اشکال. اشکال اول اینه که این اخص از مدعاست، چون وقتی که شما احتمال تأثیر میدی، احتمال احسان میدی، نه اینکه جزم به احسان داری، لعل این اصلا نکنه دارو. بله اگه اون در اثر گفته شما دست برداره از اون محرمی که داره انجام میده یا اون واجبی که داره ترک میکنه، این احسان. ولی اون دست بر نمیداره، قبول نمیکنه، این تحقق احسانی نشده. در مصباح الفقهاء فرموده به این دلیل این اخص از مدعا است، اون جایی است که واقعا اثر بکنه، اونجا که اثر نمیکنه چه احسانش. بله مدعا این بود که خب همه جا امر معروف بکن، نهی از منکر بکن. میگه نه، اونجا که یقین داری اثر میکنه میتونی، و اونجا که احتمال میدی چه میدونی احسان محقق میشه یا نمیشه. دو تا عبارت داشتیم دیگه، علم او احتمل، امام جور فرمود میداند در خفا فایده نداره، در خفا فایده نداشتنش را میداند، در جلاء و عند جماعتی یعلم او یحتمل. این اشکال اول. این اشکال رو ممکنه دفع کنیم به این که احسان کسی به دیگری به هم پند و اندرز و راهنمایی و اینا احسانه، احسان دیگری به این نیست که اون انجام بده، اون احسان به خودش میکنه وقتی ترک میکنه یا انجام میده. احسان دیگری به این چیه؟ به این که موعظه‌اش بکنه یا امرش بکنه نهیش بکنه، احسان بالاخره به اوست. حالا او انجام میده، مثل پزشک میگه آقا میخوای خوب بشی باید این دارو رو بخوری اون دارو رو بخوری، اون حال نمیخوره، اینجا احسان نکرده پزشک؟ پزشک احسانشو کرده. احسان پزشک به چیه؟ به اینکه او رو معاینه کنه، دردش رو تشخیص بده، درمانش هم بهش ارائه بده. خب حالا اگه اون به اون درمان عمل نمیکنه، اینجا دکتر احسان نکرده؟ دکتر احسان کرده. خدای متعال احسان نفرموده به عبادی که گناهکارن؟ چرا؟ هدایت کرده، دستوراتش رو داده، اونو عمل نمیکنه. پس صدق احسان به این نیستش که او عمل بکنه، عمل او احسان خودش درباره خودشه. احسان آمر به معروف و نهی از منکر همینه که عمل بکنه، نهی کنه، موعظه بکنه، تحذیر کنه. این احسان صادقه در این موارد. پس بنابراین شیخ اعظم حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که با این غیبت کردن، ولو غیبت با این امر و نهی کردن، ولو با این امر و نهی داره غیبت هم صدق میکنه که غیبت داره میکنه، ولو با همین صدق میکنه که آبروشو داره میبره، ولو همین امر و نهی کردن صدق میکنه که حد که حرمتشو داره میکنه، درسته. ولیکن اینا همه چیه؟ این حد که در اینجا احسانه در واقع، و این ایزا در واقع احسانه و هاکذا. هیچ تالیف فاسدی نداره، تالیف فاسدش مال کار خودشه که گوش نمی کنه. اینجا با اونجا ببینید، اونجا شما میگید دارویی داده که دارو اشتباه کرده بوده، در امر به معروف نهی که اشتباه نمی کنه که، این واجب خداست داره میگه انجام بده، حرام خداست میگه ترک کن. فرض هم اینه که شرط اول موجوده، یعنی علم به حرام و علم به واجب رو داره، ولی اونجا دکتره اراد الاحسان ولم یحسن، اونجا اینجوریه اراد الاحسان چون اشتباه کرده، اما اینجا نه، واجب واقعی خدا رو داره میگه انجام بده، حرام واقعی خدا رو داره میگه ترک کن، یعنی چیزی که فرض اینه منجز بر او، شرایط دیگه که هست، یعنی الان این واجبی که منجز است بر او، ولی اینجور نباشه که نباید هم بکنه، یا حرامی که منجز است بر او، حالا به همین منجزه بر او که فرض اینه داره میگه آقا حرام منجز رو ترک کن، این دیگه احتمال خطا درش نیست، منجز بر اوه و اون واجب منجز بر اوه. پس بنابراین این لیس الا احسانا محضا از ناحیه آمر و ناهی. و اما اشکال دومی که فرمودن، بله بله بله، خب من یا به همین نهیش اگه منع بشه دیگه، بله دیگه منع داره میشه، همون ادلم که بود منع دیگه، من حالا به واسطه کلمه نه به واسطه یه. و اما اشکال دومی که اینجا شده اینه که بله؟ نه نه، وقتی میدانی چه احسان است با؟ مثل اینکه میدانی قضا نمیخوره قضا میذاری جلوش، خب چه کار چه احسانی کردی؟ بی خودم اسراف هم کردی تازه. بله بکنه، ولی واجب نیست، این احسان واجب نیست، اون ادله که گفتیم باید اثر بکنه واجب نیست، ما که دنبال احسان نیستیم، حرف اینه که این ادله حرمت میگیره یا نه. ادله حرمت اینجا رو میگه شیخ نمیگیره، ادله حرمت ایزا و حدک و آبروریزه اینا نمیگیره چون احسانه، اما اینکه حالا اونجا هم احسان باشه چه ربطی به بس داره؟ این حدک احسانیه. ببینید صحبت اینه که اگه گفتن حدکش نکن برای چیه؟ برای اینکه به نفعش شاره میخواد کار کنه، اینجا حدکیست که به نفعشه، اینجا آبرو بردنیست که به نفعشه، درست؟ چون از یک امر اهمی که عذاب خدای متعال باشه، سخط خدای متعال باشه، داره اونو نجات میده. پس بنابراین این حدکی نیست که به ضرر او باشه. حرف اینه که این روایات غیبتی را من داره میکنه که به ضرر شخصه، حدکی را داره من میکنه که به ضرر شخصه، ایذایی را داره میکنه که به ضرر شخصه، و بر اساس این که میخواد احسان به او بکنه خدای متعال، این را حرام فرموده. اینجا نه، این حدکه به نفعشه، این آبرو رفتنه به نفعشه، این غیبت به نفعشه. چون این چنین است، پس ادله حرمت این عناوین، ادله حرمت این عناوین نمیگیره، انصراف داره از این. وقتی انصراف داشت، پس میمونه فقط ادله امر معروف نهی از منکر. بله، انصراف بده میکنه، ظاهر ادله اینه که اگه گفتن آقا آبروشو نبر، میخوان به نفعش کار بکنه. شاره نفع کی؟ بله، عالم هم هستا، منجزه برش. بله بله بله، جهنم میره، نمازش باطل. اگه گفتیم سجده انجام نه، نماز باطل میشه. خب نمازش اگر نه، یه واجب نفسی جدا است. خیلی خب، بله داره، بله به نفعشه، بله به نفعشه، بله به نفعشه. پیش تو نفرم آبروش رفته، ولی عاقبتش جهنم نمیره، بهشت گیرش میاد، ورولین گیرش میاد، چه گیرش میاد. خب، و اما اشکال دوم این است که احسان به امر محرم اینجور اشکال کرد. گفتن آقا در اون بحث، حالا گفتن غیبت محرم، احسان به محرم چه معنی داره؟ مثل اینکه شما بری یه کسی گرست نشه، یه مالی رو بدزدی، بیای اطعام کنی، این احسان به محرم؟ مثل بعضی از، به قول ایشون میفرمان، بعضی از منحرفین، شاید بعضی از اصناف صوفیه و همسر اینجور کارا، بله بوده در زمان ائمه، در بعضی روایات هم هست که از اینجا چیز میدازید اونجا چی بد میبرد میداد به فقرا. بله، خب اینا انحراف دیگه. میگم احسان باید به چیز حلال باشه، حرام که نمیشه. شما آبروی مؤمن بردن حرامه، غیبت مؤمن حرامه، حد که مؤمن حرامه، اینا حرامه، شما با کار حرام میخوای احسان بکنی؟ این مثل اینکه با مال دزدی میخوای اطعام بکنی. میفرماد ان الغیبت محرمتون علی المغتاب بالکسر، یعنی غیبت کننده، ولا یجوز الاحسان بالامر المحرم فانه انما یتقبل الله من المتقین و هل یتوهم احد جواز الاحسان بالمال المغصوب و المسروق الا اذا کان اعمل بصیره که بعض المنحرفین عن الصراط المستقیم. مگه اینجوری باشه؟ خب از تقریبی که بیان کردیم برای فرمایش شیخ اعظم روشن میشه این اشکال به شیخ وارد نیست. شما مفروض گرفتید محرم رو، میگید جایز نیست. حرف شیخ اعظم اگه این باشه، توضیحش، ولی توضیح و تفصیل نداده شیخ اعظم، ولی اگر توضیح کلام شیخ اعظم رضوان الله علیه اینه که احسانه، داره اینو میخواد بگه، میخواد این ادله بر اساس احسان حفظ آبروی شخص برای منفعتشه، درست؟ پس بنابراین انصراف داره اینا به اون جایی که اون حد که احسان بهش نباشه، مذرت باشه براش، اون غیبته این چنین باشه، اون ایزائه این چنین باشه. اما اگه اون حدکه به نفعشه، اون ایزا به نفعشه، اون دیگه نمیگیره. این مثل کجا میمونه؟ مثل ادله این میمونه که فرموده قطعیت حرامه، قطع عضو حرامه برای افراد. میگه آقا اگر که این، آیا جایی رو که پزشک تشخیص داده که اگر این عضو بریده نشود، این سرطان یکی سرایت میکنه، دو رو دیگه فوت خواهد شد، آیا ادله حرمت قطعیت این ید رو هم میگیره، اینجا رو هم میگیره؟ ممکن بگیم نه، این که گفتن دستش رو قطع نکنین به خاطر نفع او گفتن، اینجا که بریدن به نفعشه. پس عدل حرمت ید قطعیت این مورد رو نمیگیره و انصراف داره، انصراف داره. ای وای، گفتیم آقا از جهنم نجات دادن، از جهنم نجات دادن هم عقل آدم میگه، همین روایت هم خوندیم برای همین که میفرماید مادرم ولو اون هست، ولی میگه توی فرزند نسبت به این مادر ولو اون رو به زنجیر بکشی در اون صورتی که دیگه هیچ چیزی فایده نداره، این بهترین نیکویی تو برای مادرت هست که از محرمات الهی او رو جلوگیری میکنی. پس کجا؟ هر واجب و حرامی، هر واجب و حرامی چی داره؟ عقاب عقوبت الهی همراه داره، درست؟ هر واجبی ثواب الهی رو داره انجام دادنش و هر حرامی عقوبت الهی رو. خب شما با این امرت و این نهیت او رو به اون ثوابهای که ابدیست میرسانی و از اون عقابهایی که دردناکه نجاتش میدید. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرمایش شیخ اعظم فی کمال دقت و المتان است که ایشون میخواد بفرماید که بله این ادله انصراف داره، از این مورد انصراف داره. تقریب رو باز علامایم بقی بهش توجه نفرمود. صحبت اینه که مشرعی که داره این عناوین رو حرام میکنه، درست؟ اون مشرع برای نفع این عباد داره اینا رو حرام میکنه، میگه آقا عرض مردم رو نبرید، هتک نکنید، ایزا نکنید. اون مشرع قانون گذار که شارعه ننفعت اینا رو در نظر گرفته، اما یه جایی که داره خودش میبینه این عناوین به نفعشه، این عناوی به نفع همون است که داره حرام میکنه.
دیگه.
چی؟
نفعش احتمالی شاید میکنه انجام.
نه، این به نفع او هست. حالا اون گوش نمیکنه عمل، مثل این که میگه آقا ارائه طریق بهش بکن، راه و یادش بده، بهش بگو، بهش توجه بده وقتی احتمال میدی. پس این که داره میگه اینجا این ارز را ببر، این چی؟ اون به نفع اونه. اون حالا خودش استفاده از این، اون ببینید اخ گوش نمیکنه، خودش استفاده نمیکنه. و الا لا یرتد، اشکالی نداره، ولی این مقنن داره به نفع او کار میکنه، مراعات نفع او رو داره میکنه. پس ادله ای که داره اینا رو حرام میکنه انصراف داره در اون جایی که این عناوین به نفع اوست، اگر او بهره برداری بکند. هر عیب که هست از مسلمانی ماست، درست؟ اون داره چیکار میکنه؟ توجه میکنه، میگه که من به نفعش دارم کار میکنم، میگم اینجا آبروشو ببر، پیش این چند نفر آبروشو ببر، اجازه بهت میدم، نمیگم حرامه، اینجا میگم ایزا اشکالی نداره، اینجا میگم غیبت اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام راه نفعشو باز بکنم. پس چون منسبقه از این ادله این است که مراعات احسان داره میشه و دفع مضرت از اشخاص داره میشه، بنابراین جایی که این عناوین خودش سودمند است و این عناوین رافع مضرت های بالاتره، بنابراین انصراف داره، ادله اینجا رو نمیگیره. اینا این ادله که نگرفت میمونه اما ادله امر به معروف و نهی از منکر، پس باید به او عمل بکنی. این بیان اول شیخ اعظمه. این دو اشکال هم از محقق خویی قدس سر رو به ایشون بود که اینطور میتونیم جواب بدیم از این دو مناقشه که ایشون وارد فرموده و ایراد فرموده. خب بله، نه اون طرفش هم شعاره برش روشن که داره امر به معروف و نهی از منکر میگه، دست خودش قرار نداده، فرض اینه که موضوع حکم امر به معروف و نهی از منکر محقق است، اون داره فاعل حرام است یا تارک واجب است، شرایط دیگه موجود است، پس موضوع تام و تمام برای امر به معروف و نهی از منکر موجود است و شارع هم داره میگه امر به معروف و نهی از منکر بکن، نه اینکه خودش به اختیار ما گذاشته، تشخیصش با ما گذاشته، نه. بله اون دیگه بین خودش و خدا میدونه، اون بین خودش و خدا احتمال تأثیر میده، اینجا احتمال تأثیر میدم، اون احتمال تأثیر در اینجا میدم. بالاخره این استحسانات در مقابل اطلاقات ادله نمیتونه کاری بکنه. شارع حساب این چیزاش کرده، فرموده مرو بالمعروف و نهی عن المنکر. خوب اطلاقات ما که با این حرفا نمیتونیم، خوب خودش به قول مرحوم آقای حاری قدس سره میفرمود که شارع حسابشو کرده، فقیه باید مر ادله رو نگاه کنه بگه دیگه، خودش سلیقه های خودش اینا دخالت نده، هر چی شارع حسابشو کرده، حساب مساله و مفاسد و این امور با شارع است. شارع حسابشو کرده، فرمونده مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اطلاق ده همه این موارد رو میگیر، فلیغیره، باید تغییر بدی، همه جا رو میگیره. حالا ما ببینیم به حسب ادله چیزی داریم که جلو اینو بیاد بگیره. شما اومدید این ادله رو آوردید در قبال اون ادله، میگیم این ادله، شیخ میفرماد این ادله چی داره؟ انصراف داره. خب اینجا یک نکته باقی میمونه و اون اینه که لا یحب الله الجهر بالسوء، چی اون دلیل حرمت غیبت، دلیل حتک، دلیل اعراض و ایزا، اینا بله اینا نسبت به اون احسانه، اما اون لا یحب الله الجهر بالسوء اون مفاد دیگری داره، کاری به اینو اون نداره، یعنی خدا دوست نداره و اینو محرم کرده که امور حرام سر زبونا بیفته، هی گفته بشه، این یه مصلحت دیگری داره، یه جهت دیگری داره، میخواد گفته نشه تو جمع، تو افراد هی گفته نشه اینا. چرا؟ شاید برای اینکه تجری حاصل نشه، این امور قبحش کم کم هی به گفتنها چی نشه، یا اینکه اصلا خیلی تو این فکرها نیستن، ولی این حرفا که زده میشه اونام تو این فکرها میفتن، اصلا ذهنشون منشغل است از خیلی از چیزا، اصلا بعضی گناه ها اصلا نامش برده نشه، تو جمع گفته نشه، کسی به ذهنش نمیادم چه گناه هایی هم ممکنه، ولی وقتی تو علن گفته میشه بله، فلزاست که تو منبر و تو سخنرانی هم دارم با توجه، حالا رفته یک جایی یک گناه هایی رو این نام ببرم، مردم این کارها نکنید که اصلا این نمیگفت، اونا تو ذهنشون نمیاد همچی چیزای هست، حالا این هی اونا رو میگه، این جوان ها و اینا رو تو این فکرها میاندازه، تلگرام ها یک امکاناتی داره که میشه چه کارهایی کرد، هی اینا رو نام میبره، هی میگه که اگه نمیگفت اونا بلد نبودن. پس بنابراین شاره میگه لا یحب الله الجهر بالسوء، بنابراین اون یه فلسفه یه دیگری داره، ما چجور از این خارج بشیم؟ حالا اونا رو شاید شیخ اینجوری جواب داد، اما این که میگه آقا فلان کار حرامو انجام نده یا فلان واجبو ترک نکن، خب این جهر به سو هست در جمع، جواب اینو چی بدی؟ پس فرمایش شیخ اعظم این مناقشه رو فعلا داره تا بعد ببینیم راه حل‌های دیگه، که این بخشی از ادله طایفه ثانیه رو جواب میده. بله؟ ببینید اون از ادله اینجوری استنباط میشه، ببینید مثل این که فرموده لحم اخیه رو میخوره که در قرآن شریف فرموده، یعنی توجه به اون داره، یا میفرماید که غیبت مؤمن اشکال داره، اما اگه کسی مؤمن نباشه نه، اونجا فرموده چون احترام نداره او، پس معلوم شه اینجا چی رو در نظر میگیره؟ این احترام شخص رو در نظر میگیره، اما اگه مؤمن نیست کافره، غیبتش اشکال داره. ولی اگه مسائل دیگه بود، جهات دیگه بود، خب پس بنابراین از ادله غیبت که انسان ملاحظه میکنه، تعبیرات در اونجا و بیاناتی که و فلسفه‌ای که در اونجا ذکر شده، اونجا میگه کسی که جلباب حیا رو انداخته دیگه غیبت نداره. اگر حتی در روایاتی که حالا فتوای عده همینه که انشاءالله حالا در بحث بعدی عرض میکنیم، بعضی هم میگن که غیبت متجاهر به فسق فی غیر ما تجاهر به هم اشکال نداره. چرا؟ چون دیگه چون الادی خودش آبرو خودشو برده دیگه. چون تجاهر به گناهی میگه در غیر اینا اشکال نداره. خب این اگه باشه، این آدم یه گناه داره میکنه، فرض کن حلقه لحیه میکنه، میگه حلقه لحیه حرام است، کسی که حلقه لحیه میکنه تمام ایماشو بیا بگو، اشکال نداره. چرا؟ چون جلباب حیا رو انداخته، یعنی در درگاه خدای متعال و در پیشگاه حضرت حق این پرده دری کرده. این آدمی که در مقابل احکام الهی پرده دری کرده، احترام حضرت حق رو نگه داشته دیگه. و ما خدا رو نمیدینیم، عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، اون جوری که باید خدای متعال در چشمهای ما عظمت اوت مورد توجه باشه و ببینیم گناه یعنی چی، این حالت گاهی ما غفلت ازش داره. میگه جلباب حیا رو انداخته، در امر خدا رو گوش نکرده، نهی خدا رو گوش نکرده. آدمی که اینجوریه دیگه احترام نداره خدا رو، وقتی اینجوری احترام نداره. بله، بر چی حکومت داره؟ چیز دیگه بود. اون میگه ما، اون این بود در ادله، که اون ادله که ما میگیم یعنی یه کار حلالی رو، یه کار واجبی رو به گردن نمیذارم که آبرود بره. نمیگم برو یه جای امر به معروف نهی از آنکر بکن که خودت ذلیل میشی. اون این بود. اینجا نداره گناه میکنه، میگه آبروش خدا میخواد از این گناه نجاتش بده، میگه تو برو امر به معروف نهی از منکرش بکن، ولو اینکه جلوی جمعی باشه. آبروی مؤمن از کعبه بالاتره، مادامی که خودش حد که حرمت خدا رو نکرده باشه. خب اینجا ادله اینه دیگه، ما که فلسفه بافی نمی کنیم، ما باید اطلاقات ادله رو ببینیم. اون بحث آخریست، اون بحث دیگریست که انشاءالله بعد خواهد آمد، که اگه ما بدانیم امر و نهی ما تأثیر اون طرفی داره، لعله احتمال تأثیر میدیم، احتمال تأثیر اون برم میدیم که بدتر بشه، اون وظیفه چیه؟ بعد مسئلتون اخرى خواهد آمد، اون مسئلتون اخرى خواهد آمد. فعلا اینه که نه، میدونیم تأثیر و الا بدتر میکنه. نه بله، اونا محمول است، اگر این اونا محمول است بر جایی که میدانید در خفا بری نصیحتش بکنی اثر میکند، و یا چیزی است که حرام نیست، اما کسی که فاعل حرام است و میدونید دست از این حرام بر نمیداره الا اینکه در جلاء و عند الجماعه، اونجا هم باید البته توجه داشته باشید، اون مقدار جماعت را باید هر مقداری بی خودی بیایید در علن بوق کنی در عالم، نه اگه میدونید پیش سه نفر، پیش رفقاش فقط بگی، حق نداری تو مسجد بیه بگی. ببینید صحبت سر اینه که جماعتی که احتمال میدی در بین اون جماعت، نه گسترده تر از اون جماعت، نه فراتر از اون جماعتی که دیگه تأثیر میگذاره، همین که دیدی بیای تو شهر بوق کنی بگی، نه فلو برادراش و خواهراش بگی اثر میکنه، همونجا باید آدی. باید اون جماعت رو هم به اندازه‌ای باشه که احتمال تأثیر یا علم به تأثیر میاره، نه فراتر از اون. خب پس بنابراین فعلا پس این جهت موند که فرمایش شیخ اعظم در مورد ادله حد که حرمت، در مورد ادله غیبت، ایزا و آبرو بردن و این ادله و مشابه ذلک میتونیم بگیم. اما مثل دلیل ان الله لا یحب الله الجهر بالسوء نسبت به اون جوابایی که شیخ اعظم دادن فعلا تمام نیست. بله. بله جهر به سو گفتن یعنی همین. حال تا ببینیم تفسیر جهر به سو چه می شود.